أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. عرض سلام ادب خدمت خانم ها و آقایان. توفیقی است به حمد الله در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره مبارکه فرقان رو پیگیری میکنیم. آیه که تلاوت شد در ادامه مباحث پیشین، آیه 44 و آیه بعد از آن که انشاءالله امشب مطرح خواهد شد. خاطر مبارک هست که در آیات قبل کار به اینجا کشید که خداوند از زبان جماعتی که پیامبر رو به استهزا میگیرن، به تحقیر میگیرند تعالیم الهی رو، گفت که اینها بسیار سرمستانه گفتند که نزدیک بود این پیامبر ما را به گمراهی بکشاند. این بت پرستان میگن. توضیح کامل نوبت قبل دادم. اما ما صبوری کردیم و نگذاشتیم که ما را از مسیری که داریم به سوی مسیر خود بکشاند و این رو با افتخار برای خودشون بازگو می کردند. اون لجاجت و پافشاری خود رو بر مسیر بت‌پرستی پیشینیان و گمراهی خودشون به عنوان بچه فخرشون مطرح کردند و در این حال اقراری به تأثیر شدید و نفوذ کلام و عمل کرده پیامبر در وجود خودشون رو اقرار میکنن و میپذیرن که نزدیک بود که پیامبر این چنین عمل کند. به دنبال این قرآن فرمود که ریشه کار این جماعت این بود که ارأیت من اتخذ الهه هوا. ریشه کار این جماعت این بوده است که اله خودشون و معبود خودشون رو هوای خودشون قرار دادن و توضیح دادم دیگه نمیخوایم مطالب رو تکرار کنیم. گفته شد که این واژه هوا از پیچیده ترین و عجیب ترین واژگان است در مورد انسان و انسان شناسی قرآن. خود لغت به معنای سقوط است. هوا یهوی به معنای لغزیدن، سقوط، ته در رفتن در لغت عرب به کار برده می شود. در وجود انسان کشش ها، امیال و شهواتی که خداوند قرار داده است اگر در مسیر غیر فرمان الهی به کار بسته شود، اگر با حاکمیت امر و حکم الهی نباشد، رها و گسسته باشد بدون آن که تحت نظارت نماینده خداوند و عقل به کار بسته بشه، به این مقوله هوا گفته میشه. هوا یعنی کشش ها، امیال و شهوات افسار گسیخته انسان که نه تحت حاکمیت عقل است و نه تحت حاکمیت شعر و فرمان خداوندی، همانی که به تعبیر عامیانه میگوییم دلم خواست. این ساده ترین تعبیر برای کلمه هواست. فرمود ارأیت من اتخذ الهه هوا. پیامبر دیدی این کسانی رو که خدای خودشون رو هوای خودشون رو قرار دادن، لذا به دلیل تبعیت از اون امیال لجام گسیخته درونی حاضر به پذیرش حق نشدند و در مسیر زلالت خودشون لجوجان پافشاری کردند. اف انت تکون علیه وکیلا. مگر اینکه شما پیامبر حافظ و نگاهبان اینها هستی، رهاشون کن، بگذار تا بمیرند، در عین خودپرستی اینها رو رهاشون کن و به خیشتن واگذار. تا اینجا خدمت عزیزان گفتیم آیه 44 یه نکته بسیار عجیبی رو در ادامه قرآن می‌فهمد. اما تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون. آیا پیامبر تو گمان می‌کنی که اکثر اینها این جماعتی که خدای خودشون رو هوای خودشون قرار دادن و هوا پرستانند و نفس پرستان، آیا گمان میکنی میپنداری که اکثر اینها یسمعون میشنوند؟ آیا از گوش و سمع خودشون استفاده میکنند؟ او یعقلون، یا اینکه به تعقل و خردورزی رو میآورند؟ جمله عجیبی رو قرآن در این عبارت بسیار مهم مطرح میکند. ابتداعا اینکه تحسب از ماده حسبان می آید، حسبان یعنی گمان ناسواب. آیا چنین گمان غلطی در مورد این هاست که ان اکثرهم، اکثریت این جماعت هواپرستان، آیا اینها حاضرن که از گوش و از خرد خودشون استفاده کنن؟ خب اینها قاعدتا عموم این جماعت این چنینند که از این دو راهکاری که راهکار سعادت و هدایت معرفی میشه استفاده نمی کنن. اما قرآن با همون روشی که دارد، که خداوند سبحان وقتی دشمنان رو هم میخواد یاد کند به یک چوب نمیراند، لذا نمیفهمد کل اینها، فهمد اکثر اینها، یعنی نهایت انصاف در تعبیر و نهایت حرمت رو خداوند سبحان حتی در حق کفار و مشرکین هم به کار میبره. نمیاد بگه همه این جماعت این چنینن، همه اون جماعت اون چنانند، به اون شیوهی که گاه ما انسان ها سخن میگوییم، بلکه میفهمد ان اکثر هم، چون در بین اینها قطعا یک کسانی باز خواهند بود که مسیر خودشون رو پیدا میکنن و از وادی زلالت خودشون به درستی برون میان، به هدایت میرسند. از ذات حق با این شیوه تعبیر میکنند. خب اصل مطلب چیست؟ این که آیا اینها، اکثر اینها گوش میکنن، یعنی از گوششون استفاده میکنن، یا خردشون؟ این تعبیر و این دو واژه کنار هم در قرآن بارها دیده میشه، یعنی نشان میدهد ذات هدیت که راه رسیدن به سعادت انسان این که انسان ها بتوانند از زلالت نفس برون بیان، بتوانند حاکمیت بر وجود خودشون داشته باشند و به کوی سعادت برسند. دو راه برای انسان ها وجود داره، سومی رو قرآن مطرح نمی کنه. مشخص میشه که همین دو راه جدیترین و اصلیترین راه هاست برای سعادت انسان و کامیابی آدمی. جای دیگری بسیار عمیق‌تر این مطرح میشه که عرض میکنم آیه رو، بعد با این آیه جنبندی مطلب رو متوجه خواهیم شد. خب این شگفتی های قرآن است که گویا از دل زمان و اعماق آینده تاریخ و عوالم بعدی خداوند پرده بر میدارد و یک گفتگویی رو و یک سخنی رو نقل میکنه از زبان که از زبان جهنمیان و دوزخیان، که در نهایت تعصب و تعصر این پیام رو به امروز ما میدن که لو کننا نسمع و نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، اگر ما که امروز در جهنمیم، اگر گوش شنوایی داشتیم یا خردورزانه عمل می کردیم یا تعقل به کار می برد، از گوشمون استفاده می کردیم، از شنواییمون یا از عقل و خردمون، هرگز کار ما این نبود و ما به جهنم پا نمی گذاردیم. یعنی قرآن بازگو می کنه عامل رفتن به جهنم این است که انسان نه از مجرای ادراک شنوایی استفاده کند، نه اینکه عقل و خرد خودشو به کار ببندد. اگر کسی این دو رو به کار نبست، نتیجه و پایان کار او چیزی جز دوزخ نخواهد بود. اینجا هم مشاهده میکنیم که همین تعبیر رو خداوند به کار میبرد، یسمعون او یعقلون. خب این تعبیر به اصطلاح دوگانه این که در اینجا این دو راهکاری که مطرح میشه، بدیهی است که راه رسیدن انسان به سعادت همینه، یعنی آدمی برای رسیدن به معرفتی، به دانشی و آگاهی ابتداعا میشنود، یعنی از مسیر شنوایی است که آدمی فربه شود از راه گوش. اینی که انسان ادراکات سمعی و استماع براش مهمه، فبشر عباد الذین یستمعون القول، این استماع گوش دادن و فرا گرفتن از طریق شنیدن و گوش به این ادراکات رو باها دادن.
دوم، خب حالا این ادراکات که اومد، این دریافت ها و شنیدنی ها که اومد، اینها به کجا تحویل داده می شود؟ به قوه عاقله تحویل داده میشه. انسان خردورزی می کند، بررسی می کند، تأمل می کند، عاقلانه پردازشگری می کند و اون نتیجه لازم رو می گیره. اطلاعات وارد میشه، بعد پردازش میشه، خروجی اون مشخص. این میشه راه سعادت. خب این بدیهی است که این دو کنار هم که میان اینه. پس بنابراین اگر انسان میخواد به سعادتی و کامیابی برسد، ابتداعا باید بشنود. یعنی نمیشه انسان گوش نسپارد، نمیشه انسان دل به آگاهی ندهد و بعد در انتظار این باشد که به جایی هم برسد، معرفتی هم کسب کند، هدایتی هم پیدا کند، کمالی هم بیابد. خیر، ابتداعا باید این استماع و فرا گرفتن باشه، آموختن باشه. اونگاه به تعبیری این آموخته ها، اینها در وجود انسان با تعقل و خردورزی اون پردازش لازم رو پیدا می کند، اوج می گیرد، به بار می نشیند، نتیجه می ده و انسان به سرمنزل مقصود می رسد. یه نگاه دیگه، یه استفاده دیگه هم از این دوگانه ای که خداوند در اینجا مطرح می کند می توان کرد و وجود داره. و اون اینه که ببینید، با یه مثال عرض می کنم. در باب عمل به وظائف حکمی دینی، یعنی اینکه یه انسان مسلمان در عبادات چگونه باید عمل کند؟ اگر ما اقیم الصلاه مأمور به نمازیم، نماز به چه شکلی باید انجام بشه؟ شکل صحیح نماز، شکل مقبول نماز چیست؟ اگر به ما کتب علیکم الصیام در باب عبادات روزه توصیه شده است، اگر لله علی الناس حج البیت حج گفته شده، مجموعه اون چرا که به عنوان عبادات در اسلام میشناسیم، اینها رو باید راهکارش رو بلد باشیم. یه انسان مسلمان این واجبات این چینی رو که نمیتونه بی تفاوت در قبال اینها باشه. لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا و من کفر فان الله غنی عن العالمین. ترک حج میشه کفر، ترک عمدی نماز میشه کفر، پس اینا باید انجام بشه. اما با چه چارچوبی، با چه قواعدی؟ بیایم تو بحث معاملات. آقا انسان مسلمان بدبستان داره، بی داره، خرید و فروش داره، داد و ستد داره، اجاره داره، عرض به خدمتون قراردادهای مالی داره، مضاربه داره، فلان داره، و این عقود قراردادها، این تجارت امروز، شکل و اقسام مختلف معاملاتی که امروز وجود داره، احکام اینها چی میشه؟ آیا بالاخره این فاینانس ها حکمش چیه در اسلام؟ آیا رمز ارزها حکمش چیه در اسلام؟ من به عنوان مسلمان نمیتونم که بی تفاوت باشم، وظیفه‌مو ندونم وارد این بازار بشم. باید بدونم اینها رو. تو تمام زمینه ها، در مسائل رفتارهای خانوادگی، اون چه حکمه، احکام نکاح، احکام ازدواج غیره. من مسلمان اصل اول، خوب دقت کنید عزیزان، اینه که برم سراغ متون، یعنی برم سراغ قرآن و برم سراغ سنت، وظیفه خودم را از این دو منبع اصلی استنباط و استخراج کنم، به اون عمل کنم. این وظیفه هر مسلمان است که بره سراغ قرآن و برود سراغ سنت پیامبر، تمام احکام خودش و وظائف خودش را در حوزه عبادات، در حوزه معاملات، امور اجتماعی و تجاری و امثال این استنباط کنه، استخراج کنه، با اون زندگی کنه. اما چند درصد مسلمانان این کارو میکنن؟ خیلی ناچیز. یعنی عموم مسلمانان به تعبیری فرصت، حال و حوصله این کار رو ندارن. این کار اسمش چیه که انسان بره سراغ این متون وظیفه خودش رو استنباط کنه؟ نام این اجتهاد است. یعنی به تمام معنا بکوشد، جد و جهد کنه، بره وظیفه خودش رو استنباط و استخراج کنه، طبق اون عمل کنه. خب عموم جامعه این کارو نمی کنن. لذا طبعا باید چه کرد؟ میگم بسیار خب، حالا کسانی که نمیرن، اجتهاد نمی کنن و این مسیر علمی رو طی نمی کنن، این جد و پویایی رو ندارن، بدیهیست که میان گوش می سپارن و فرا می گیرن از کسانی که این وادی رو رفتند، این راه رو رفتن، از اونها استفاده میکنن، از دانش این متخصصان و کارشناسان بهره برداری میکنن. مثل همه چیز، بالاخره یک کسی میره این 7 سال رو با تمام سختیش طی میکنه، یه پزشک عمومی میشه و در حد خودش این توانایی بالاخره کار بالینی رو داره و طبابت رو داره و کار رو داره انجام میده. این سختی ها رو کشیده، بالاخره این استاجر شده، این عرض به خدمتون انترن شده، تمامی مسائل طی کرده، رسیده به این جایی که الان این پایان نامه کار خودش رو گرفته و میتونه مجوز طبابت داره و این توانمندی رو هم داره. ها آقا بنده که این کارو نکردم، با اون زحمات رو نکشیدم، اون مشقات این وادی سخت رو طی نکردم، بدیهی است که برای امور خودم مراجعه میکنم به این طبیب و از اون نظرخواهی میکنم، دستور اون رو میگیرم، عمل میکنم و بهره اون میبرم. این روش متداول در میان جامعه بشری است. پس اگر دقت کنیم، انسانها در همه امورشون، اینجا بحث دین و معرفت دینی است، در معارف دین دو دسته میشن جامعه. یک گروهی که از مسیر تعقل و عقلانیت و تلاش و کوشش فکری میرن، تکاپو میکنن، به وظیفهشون میرسن، استنباط میکنن، اجتهاد میکنن، بهره برداری میکنن. اما یک گروهی که این فرصت رو ندارن دیگه، اینها با چه بکنن؟ چاره دیگه ای نیست جز این که شنوا باشن، بشنون و سخن این گروه رو بپذیرن. حالا در تمام زمینه های اینه، اون در باب احکام به عنوان نمونه عرض کردم، در باب مسائل اعتقادی، در باب مسائل معرفتی، باورهایی که در مسیر هدایت وجود داره، در باب خود قرآن. یک کسی میاد عمرش رو میگذاره در فهم قرآن، میاد استنباط و اجتهاد در قرآن، میرسه به یه حالتی که میتونه بالاخره از آیات شریفه قرآن، ارتباط آیات و تمام اون مبانی که بالاخره این دانش لازم داره، اگه اسمشو تفسیر بگذاریم، این کار رو انجام میده. خب اون کس دیگری که این وادی رو طی نکرده و میخواد آشنای با قرآن باشه و اون مسیر رو نمیتونه طی کنه، زندگی او، روش او اجازه این کار رو نمیده، خب چیکار میکنه؟ خب میاد میشنود، گوش میکند و بهره برداری میکند از دانش کسی که این مسیر رو طی کرده است. قرآن دقیقا این رو میگه، پیامبر: ام تحسب ان اکثرهم، این کسانی که نفس خودشون رو بت خودشون قرار دادن و خدای خودشون قرار دادن و اله خودشون رو، نفسانیت و هوای نفسشون قرار دادن، اینها مشکلشون اینه که اکثر اینها نمیشنوند، نه اهل اینن که بیان سخن حق رو بشنوند، معرفت رو فرا بگیرن، و نه اینن که خودشون برن با تعقل و خرد ورزی به منابع اصلی دانش تحصیل پیدا کنن و مسیر رو پیدا کنن. اینا از هیچ کدوم از این دو راه وارد نمیشن. کسی که این دو راه رو طی نمیکنه، نتیجهش اینه که دیگه به سوی نفس میره، هوای نفسش و امیاد درونی اوست که به او حکم میکنه و چیز دیگه براش وجود نداره. خب این خیلی تکان دهنده است، این بیان قرآن عزیزان، واقعا قابل تأمل که بالاخره ما اگر میل آن داریم و توان آن رو داریم، به تعبیری از اون اقویاء العقولیم که بریم با تعقل و با تأمل و با اجتهاد و با تلاش و کوشش این منابع رو ببینیم، بررسی کنیم، زیر رو کنیم، به این حقایق برسیم دست مریزاد. والا اینجا دیگه نمیتونیم نپذیریم، نمیتونیم شنوا نباشیم، نمیتونیم استفاده نکنیم. این که نکته بسیار مهمی است، اینی که قرآن ابتداعا یسمعون رو مطرح میکنه، چون این یسمعون خیلی گیر داره در جامعه انسانی، در میان انسانها، نوعا انسانهایی که اون خردورزی رو ندارند و نمیرن دنبال اون تعقل، هنگامی که در چنبره نفس گرفتار میشن، حاضر به پذیرش از هیچ کس هم نیستند. اینا دچار یه جهل مرکبی میشن و گمان میکنن که میدانن، با حال این که هیچ نمیدانند و حاضر به پذیرش و شنیدن و استفاده کردن نیست. این درد دل رو بارها خدمت عزیزان من عرض کردم. حالا بالاخره تو این گفتگوها، تو مشاوره ها غیره، میبینید وقتی مسئله پیش میاد میگیم آقا نمیشه، خب باید این بالاخره بیاین دو نفری بنشینید این بحث مطرح بشه، که نه، این فلان کس کسی رو قبول نداره، از کسی چیزی نمیشنوه. خب بفرمایید پایه علمی ایشان در چه حده، ایشان چه تخصصی دارن، چه تبحر و دانشی دارن؟ میگه نه، اینه مثلا کارمند فلان جاست، یا این چه، اینه نه، یه دیپلمی داره، یه لیسانسی داره، فلان اینها. میبینید که هیچ نه مایه علمی است، نه عقبه و پشتوانه و رزومه است که انسان اتکا کنه بگه این بالاخره علامه است که کسی رو قبول نداره و به جایی رسیده، به مقام استنباط و اجتهادی خودش در این علوم انسانی یا غیره و فلان رسیده است مثلا، نه. اما شهامت پذیرفتن و شنیدن نداره. به این خیلی مهمه که انسان بتواند با نفس خیش کنار بیاد، یعنی ارعیت من اتخذ الهه و هوا، همینه که این هوای نفس نمیگذاره عزیزان انسان خودش رو همه چیز میدونه پذیرا نیست. فرمود اینها گوششون رو باز نکردن و حاضرم نشدن که تعقل کنند، خرد ورزی کنند، از مسیر اندیشه و خرد به یه حقایقی دست پیدا کنند. پیامبر به همین خاطر تنزل پیدا میکنند. الله اکبر. ان هم الا کل انعام، اینها نیستن پیامبر مگر همانند انعام. بل هم ازل و سبیلا، بلکه به لحاظ مسیری که داردن در زلالت بیشتر و فزونتری از انعام هستند. کلمه انعام از ماده نعومت میاد، به معنای نرمی، ملایمت، هماهنگی، سازگاری. مجموعه حیوانات دو گونه‌اند، ما بهیمت و سبا داریم، بهیمت و انعام داریم. بهیمه یعنی حیوان، بهیمه تو سبا یعنی حیواناتی که اینها خوی سازگاری با انسان ندارن، سبوییت دارن. اما اون حیواناتی که با انسان خوی سازگاری دارن به اینها میگن بهیمه تو الانعام، یعنی حیوانات هماهنگ با انسان که ما از اون تعبیر میکنیم در پارسی به حیوانات اهلی. بعد در لغت عرب وقتی انعام رو تعریف میکنن سه تا برای اینها میگن. ببینید در باب زکات، زکات فقهی، میگن غلات اربعه. از چی زکات بدید؟ از غلات چهارگانه، جو، گندم، خرما، کشمش. انعام ثلاثه، انعام میشن سه تا، شتر، گاو، گوسفند. اینا میشه انعام در لغت عرب و قرآن هم به همین معنا به کار میبرد. کلمه انعام که گفته میشه یعنی حیوانات این چنینی، حیوانات اهلی این گونه ای. فرمود ان هم الا کل انعام، کسانی که نه از مسیر شنیدن به میدان میان برای کسب معرفت و رسیدن به هدایت، نه خودشون از قبه خرد و عقلشون استفاده میکنن، اون زحمت رو به خودشون تحمیل میکنن، حاضر نیستند، اینها متاسفانه زندگی انسانی که در اون شنیدن و تعقل نباشه، از مجرای ادراک شنیدن، از مسیر اندیشه انسان زندگی رو تنظیم نکنه و هماهنگ نکنه، با کمال ادب باید گفت بالاخره خداوند سبحان فرماید ان هم نیستن این کسان این چنینی الا کل انعام، مگر همانند چهار پایان. خب حالا این وجه شبهشون به چهار پایان، این کل انعام مانند چهار پایان، این مانندگیش در چیست؟ در آیات دیگه اشاره میکنه انما یتمتعون و یاکلون کما تاکل الانعام، اینها میخورن، میچرن، لذت میبرن همان گونه که حیوانات این کار رو انجام میدن. وجهش این میشه، یعنی انسانی که نمیاد در مسیر هدایت و تعالیم الهی قرار بگیره و نمیاد بشنود، نمیاد بیندیشد، در این وادی مسیر خودش رو از زلالت جدا کند و اسیر نفس میشود، این انسان مانند چهار پایان است در خوردن و زندگی و عرض به خدمتون تمتعات و لذات زندگی. وقتی خدمت ایزان عرض کردم ریشه کار رو دقت بفرمایید، یعنی خداوند مطرح میکنه زندگی انسانی گاه تنزل پیدا میکنه در سطح حیات بهیمی و حیوانی. خب این خوردن و نوشیدن و این زندگی حیوانی چه ویژگی داره که اگر انسان اون تعقل و اون استماع و شنیدن و فراگیری رو نداشته باشه تنزل پیدا میکند در این سطح؟ حیوان چیزی به نام فلسفه در وجودش نیست عزیزان. فلسفه که میگیم یعنی بنیاد و حکمت امور، مرادمون دانش فلسفه نیست، یعنی اون سه نکته اصلی. هر جا اسم فلسفه مطرح میشه، حکمت مطرح میشه، سه تا سوال اصلی مطرح میشه: چیستی، چرایی، چگونگی. حیوان در خوردن، در زندگی و در تمتع چیزی به نام چیستی وجود نداره، یعنی ماهیت براش وجود نداره که این ماهیت این خوردن چیست، این عرض به خدمتون چه فلسفه‌ای داره، هم چیزی برای حیوان وجود نداره. چرایی نداره برای حیوان، چرا میخوره، برای چی میخوره، میخورد برای اینکه بخورد، میخورد برای اینکه لذت ببره، برای حیوان چرایی وجود نداره. سوم، چگونگی برای حیوان وجود نداره در خوردن و در زندگی عزیزان، شیوه زندگی حیوانی، یعنی اینکه چه مدل بخورد، از چی بخورد، به چه شکلی بخورد، چارچوب آدابی داشته باشه. خیر، به هیچ وجه در حیات ایوانی عذرخواهی میکنم چون سگ در رنده گوشت یافت نپرسند که این شطور ساله هست یا خر دجال. برای حیوان فرقی نمیکنه که چی بخوره، کجا بخوره، چه مدل بخوره، به چه شکلی بخورد، چه مقدار بخورد، چه اندازه بخورد. بر اساس یک غریزه درونی خوردن میخورد، میخورد و بالاخره تا اشباع میشه و پر میشه دیگه. به این شیوه حیات حیوانی است و باز همین کار رو مرتب تکرار میکند. سر آخر بسته میشود، میخورد تا به فربهی برسد. براش اون فربهی و عرض به خدمتون چله شدن، برای این حیوان دیگه این کمالیه که از خوردنش داره و این غرضیه که از خوردنش داره. سر آخر میبندنش، پروارش میکنن، بعد هم کار رو میگذارن بیخ گلوی این گوسفند، تمام است. این کمالشه دیگه. خداوند سبحان در این آیه و مشابه این آیه میگد انسان گاه به جایی میرسد که انهم الا کالانعام. انسانی که عقل و اندیشه رو تعطیل میکنه، انسانی که آماده و شهامت فرا گرفتن و آموختن رو در وجود خودش، این شهامت رو نداره و تعطیل سمون بکم بسته شده این مجاری فهمش، حیات این انسان متاسفانه حیات انسانی نیست. یعنی این انسانم دیگه میخورد برای خوردن، چیستی براش مطرح نیست، میخوره برای لذت، میخوره برای این چرا، آیا این خوردن مقدمه چیه برای ما انسان ها، اقناع شهوات برای چیه در وجود انسان، اینا مقدمه است یا خودش هدفه، آیا اصلا زندگی مادی و لذت های زندگی مادی برای انسان و حیات انسانی خود اینها غایتن، غرضن، یا اینها یه ابزارین، وسیلهین برای رسیدن به مقاصد بعدی و اهداف بعدی که برای انسان وجود داره، چگونگی استفاده، آیا ما هر چیزی را میتوانیم بخوریم، از هر مسیری میتونیم استفاده کنیم، به هر شکلی میتونیم. خیر آقا، این محدودیت ها، قل تعالو اتلو ما حرم ربکم علیکم، بیاین بهتون بگم این محدودیت ها و خطوط قرمز، اگر میته است، اگر خنزیر است، اگر فلان است، همه آدابی که تعریف میشه در شریعت، یعنی چگونگی خوردن روشن میشه، چرایی اون تبیین میشد. او خورد گردد پلیدی زو جدا، او خورد گردد همه نور خدا. این بر میگرده به این بالاخره تفاوت وجودی که خداوند بین انسان و حیوان قرار داده است. در حیوان هیچ کدام از این اغراض و اهداف نیست، میخورد برای اینکه به اون کمال جسمیش برسد، چون غیر اون جانی که در گاو و خر است، آدمی را عقل و جانی دیگر است. انسان این تمایز رو داره، جسم با خوردن فربه میشه، جان و روح انسان با خوردن فربه نمی شود، بلکه با یسمعون او یعقلون فربه میشه و انسانیت انسان به فربهی روح است، نه به فربهی جسم. سر کار رو مشخص میکنه خداوند خودش به این تعبیر، فرمود انهم الا کالانعام. بعد یه مقداری سنگین تر میشه بس، بل هم اضل سبیلا، بلکه این کسانی که بدین گونه عمل میکنن، اینها از حیوانات گمراهتر و به تعبیری پسترن. و این چه نکته ایست که در پایان باز ذات هدیت این رو مطرح میکنه و تکان دهنده است. حیوان آفریده نشده است برای اینکه به یه قربی و غایتی برسه، هدف دیگه ای نبوده در خلقتش. هدف این حیوانات این بوده که پازل خلقت رو کامل کنن. سخر لکم ما فی الارض جمیعا، خداوند اینا رو آفریده است که در خدمت انسان باشه منافعشون، مشخصه. پس اینا که گمراه نیستن، اینا مسیر خودشون رو دارن میرن. چطور این رو قرآن مطرح میکنه؟ ببینید، به لحاظ تشریعی، به لحاظ حکمی حیوان گمراهی نداره، اما به لحاظ تکوینی و رتبه در خلقت و در جایگاه آفرینش به شکل طبیعی، خب حیوان کجا، انسان کجا؟ حیوان ره به جایی نمیبرد به لحاظ طبیعی و تکوینی، انسان اون سعادت رو داره. به شکل نسبی و مقایسه‌ای وقتی مطرح بشه، نسبت و به اصطلاح مقایسه قیاسی و نسبی مطرح کنیم، بن نسبه به حیوان انسان چنین شرایطی داره که اهل هدایت است و مسیر خدا براش نشون داده. یعنی با نگاه نسبی و با نگاه تکوینی این جمله رو خداوند سبحان مطرح میکنه. حالا چرا انسان از حیوان پس در میشه؟ خیلی روشن است، چون در حیوان دستگاهی به نام دستگاه فعال جدی عقل و تعقل وجود نداشت. حیوان راهی یسمعون نداشت، راه دریافت و رشد ادراکی نداشت که این حیوان رو خدا اینها تو وجودش قرار نداده. اما انسانی که توانمندی رشد روحی و فربهی جان و وجودش رو داره، انسانی که با قوه خرد و اندیشش میتونه پرواز کنه، انسانی که با شنیدنها میتونه به اوج برسه، آگاهی های خودش رو فزون کند، اگر از این قوا و از این ظرفیت ها نه از تعقلش، نه از فطرتش، نه از حواسش استفاده لازم رو نمی کنه، مسلم باید گفت چنین زندگی و حیاتی از حیوان هم به لحاظ هدایت و به لحاظ زلالت عقبتر و وامانده تر است. و بالاخره ماجرا همین است که آدمی زاده طرفه معجونی است و از فرشته سرشته از حیوان، گر کند میل این شود پس از این، گر کند میل آن شود به هزان. یعنی اگر میل حیوان کردی میشی پستر از حیوان، اگر میل فرشته کردی بار دیگر از ملک پران شمم، آنچه اندر وهم ناید آن شمم، پس عدم گردم عدم چون ارغنون، گویدم که نائله راجعون. این ظرفیتیه که در وجود انسان هست، بسیار عجیب، تکاندهنده آیه شریف فرمود ان هم الا کالانعام بل هم ازل و سبیلا. پس پیامبر، این کسانی که با تمام لجاجت مقابل تو ایستادگی کردن، خودشون هم اقرار کردن که اگر یه مقداری کوتاه می اومدن هدایت شده بودن، اما با تمام روش لجوجانه مقاومت کردن و نیومدن در مسیر درست، اینا کسانی هن که خدای خودشون رو نفس خودشون قرار دادن، هواهای خودشون قرار دادن، امیال سرکش رهای بدون مهار عقل و بدون مهار شر میشه هوا. چرا اینها گرفتار هوا شدن؟ به دلیل اینکه نه خوب شنیدند برای فرا گرفتن و نه خوب اندیشیدند. قوه عقل و خرد رو به کناری نهادند، شنیدن رو هم حاضر نشدند، شهامت فرا گرفتن رو هم حتی از طریق شنیدن نداشتند، نه اون زحمت رو کشیدن، نه این مسیر رو طی کردن. نتیجه این شد که سطح حیات اینا رو خدا تنزل داد، گفت اینها شایسته حیات انسانی نیستند، بلکه حیات ایشان حیات بهیمی و حیوانی است، بلکه پستر از آن، به دلیل اینکه از امکانات و ظرفیتی که خدا به انسان داده است برخوردار بودند اما به کار نگرفتند. خب این آیه تمام شد و این تتمه بحث نوبت قبلمون به پایان رسید. میریم آیه 45، الم تر الی ربک کیف مد الظل. یه خطابی است ابتداعا به خود وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی. این ترکیب رو بارها با هم مرور کردیم در قرآن، به شکل استفهامی سوال میشه الم تر الی ربک، آیا ننگریسته ای؟ آیا ندیده ای پیامبر؟ نگاه نکرده ای؟ اشاره کردیم همیشه خدمت دوستان، اینجا بحث نگاه با چشم نیست، یعنی بحث نگاه کردن با به اصطلاح چشم ظاهر نیست، بلکه در اکثر این موارد علم تره مثلا کیف فعل ربک به اصحاب الفیل. خب عام الفیل سال ولادت پیامبره، پیامبر که عام الفیل رو ندیدن، که آیا ندیدی مثلا خدا به اصحاب فیل چه کرد؟ علم تر کیف فعل ربک به عاد ارم ذات العماد. قوم عاد 3000 سال قبل از پیامبر بودند، پیامبر که اینها رو ندیده. این دیدن با چشم نیست، این بلکه دیدن با بصیرت است. آیا بررسی، تأمل و اندیشه نکردی پیامبر به چه چیزی؟ علم تر الی ربک، آیا تأمل نکردی نسبت پروردگارت؟ چیه پروردگار میخواد اینجا مطرح بشه؟ به اصطلاح عرب ها میگن در ادبیات بدل اشتمال، یعنی یه چیزی که جزئی از این بخش کلی است. علم تر الی ربک کیف مد الظل، که چگونه خدای تو ذل را سایه را گستراند. من این مقدمه کوتاهی رو بگم بعد ورود با یک کنیم که از آیات طبیعی قرآن آیه شریف. استعذار دارید در باب گشایش دریچه های معرفت در قرآن کریم، خداوند سبحان در سه سطح معرفتی با بشر سخن میگه. گاه برای انسان هایی که اینها آمادگی این رو دارن که اندیشه ها رو به کار بیارن، کمر رو ببندن، چابک و جدی دشواری های مسیر فهم عقلانی رو بر خودشون هموار کنند، از مسیر معرفت عقلی حضرت احدیت باشون صحبت میکنه. خب در قرآن میبینید برای اثبات توحید الهی، برای اثبات صفات خداوندی، حاکمیت، ربوبیت، غیره، گاهی مباحثی مطرح میشه که صرفا اینها عقلانی است. لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا، اگر در مجموعه این نظام خلقت دو خدا و دو فرمانده می بود، دو مدیر و مدبر می بود، تمام این مجموعه به فساد می کشید. 40 درویش در گلیمی بخسبد، دو پادشاه در اقلیمی نگنجد. حالا این چیه؟ به قول آیان برهان تمانع. حالا این یه بحث عقلی سنگین پیچیده‌ای داره، مقدماتی داره تا برسد به اون بحث توارد عاملین بر معلول واحد و اون بحثای عقلانی خودش رو بخوایم با این آیه استفاده کنیم، بهره برداری کنیم. آقا برهان وجوب و امکان بیاد، برهان صدیقین و صادقین بیاد، برهان عرض به خدمتون علیت بیاد با دور و تسلسلش، بطلان اونو، اینا یه بحثایی که صرفا بحثای عقلی است. و خب میبینیم در قرآن خداوند گاه اشارات میکند و خودش رو از این مسیر به بندگانش، صفاتش رو و ویژگی های خودش رو معرفی میکنه. خب این گروه خاصی هستند که مایلند با این شیوه به سوی معرفت الهی بشتابند، دریچه ها براشون بازه، آدرس ها رو داده از خداوند سبحان. گاهی بعضی ها به شیوه دیگری هدایت رو میپذیرند و به سوی معرفت گام برمیدارند و اون هم دنبال اینن که در درون جانشون یه اتفاقی بیفته، یه چیزی رو در درون خودشون وجدان کنن، دریابند به تمام معنا. گاهی میگید، شما میگید این مطلب تو سلول سلول وجود منه، نمیتونم بگم، این یدرک ولا یوسف، درک شده شاید وصف نشه. به این میگن معرفت شهودی، معرفت شهودی و درونی، که انسان یه کارایی انجام میده که بعد الهی انت الذی اشرقت الانوار فی قلوب اولیائک، خدا اشراق میکنه به قلب انسان این معارف رو، آشنایی با صفاتش، دیگه دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادن میشه، شکل دیگری پیدا میکنن. اینو میگه معرفت شهودی. حالا چطور میشه به این معرفت شهودی رسید؟ یک کلید بسیار بسیار ساده در گفتن دارد و بسیار سنگین و پیچیده در عمل و نتیجه گیری. یعنی قدم اول معرفت شهودی که صفای باطن میاره، بعد دل انسان حکم آینه پیدا میکنه عزیزان و خدا به این آینه میتابد، میشه اتقوا الله و یعلمکم الله، خدا خودش معلم انسان میشه. کنترل سه چیز است، این قدم اولش، کنترل چشم، گوش، دهان. اگر بتواند کسی قزو ابصارهم اما حرم الله علیهم، به تعبیر امیرالمومنین در خطبه متقین، این چشم ها رو از آنچه خدا حرام کرده است بپوشاند، به زیر بیاورد. وقفوا اسماءهم عند العلم النافع لهم، این گوش نشنوه اباطیل را، نشنود اسم رو، گناه رو و انحرافات رو. و این دهان و زبان کنترل بشه، حالا چه به لحاظ خوردن و به لحاظ به اصطلاح دریغا لقمه ای دو خورده شد، جوشش فکرت از آن افسرده شد به تعبیر مولوی، یا نه زبان، زبان که این قلیل الجرم کثیر الجرم، این زبان کم حجم، کوچک، کم وزن اما بسیار وزین به لحاظ ارتکاب جرم و گناه. اگر کسی بتونه چشم، گوش، دهان رو کنترل کنه، بعد بدون همون میشه که جر الله، خداوند جاری میکنه چشمهای حکمت رو از قلب انسان بر زبان انسان، اون اتفاق در درون میفته. این میشه معرفت شهودی. دو نوع معرفت، عقلانی، شهودی. سوم، اون باب معرفتی رو خداوند به اسماء و صفاتش که در قرآن باز کرده بیشتر هم رو اون تأکید کرده تا این دو قسم قبلی، چیه؟ این معرفت حسی است که همه انسان ها با اون در تمام زندگی مواجهند. یعنی که انسان ها چشمشون باز میکنن، گوششون باز میکنن، میبینن، نگاه میکنن به آسمان، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت و الی السماء کیف رفعت و فی الارض آیات موقنین، به زمین نگاه میکنن، هیمالیا میبینن، به دریا نگاه میکنن، یا من فی الجبال آیات و یا من فی البحار عجائب و یا من فی الجبال خزائن و، خدایی که خزائن و در کوها، عجائب اون در دریاها، به دریا بنگرم دریا تو بینم، به صحرا بنگرم صحرا تو بینم، میشه ماجرا. یعنی خدا دشت و کوه و خورشید و ماه و رویش و بارش و تابش و همه چیز رو آینه ای قرار داده است برای رسیدن انسان ها به معرفت. این به کی اختصاص داره؟ به هیچ اختصاص نداره، مال همه انسان هاست. از اون چوپان دنبال گوسپندش داره میدوه، نگاه میکنه این شبهای مهتابی، شروع میکنه به خوندن، نجوا کردن با خودش، تو این شکست دل چرا خدا خدا نمی کنی، خدای چارساز را چرا صدا نمی کنی، با حال هوای خودش میخونه، تا اون متفکر دانشمند عمیقی که داره طبیعت رو میشناسد، در آزمایشگاه خودش، لابراتوار خودش کاراشو انجام میده، به یک نتایج طبیعی میرسه، دانش خودش رو عرضه میکنه برای بشریت. یعنی به درجه ها و اعماق مختلف این معرفت طبیعی رو خدا، معرفت تجربی رو، حسی رو برای انسان ها باز کرده است. یه بخش مهمی از آیات قرآن عزیزان اختصاص به این داره، یعنی خدا از این طریق انسان ها رو به سوی دنیای معرفت خودش هدایت میکند و سوق میدهد. راهی که برای همه انسان ها میسوره، همه، هر کسی به قدر همت خودش میتونه وارد این وادی بشه، بهره برداری کنه، از اون نگاه بدوی ساده ابتدایی تا نگاه عمیق ژرف عالمانه و پژوهشگرانه به تمام این حوادث و موضوعات طبیعی خلقت. حالا اینجا یکی از این شواهد رو قرآن مطرح میکنه، علم تر الی ربک، پیامبر تو نگاه کردی به خدایت که کیف مد ذل، چگونه ذل را مد. کلمه مد به معنای کشیدنه، به معنای کشیدن و گستراندن. آب دریا جزر میشه، جمع میشه، مد میشه، کشیده میشه، میاد باز تا ساحل، تا خط آب قبلی، باز میاد بالا، بر اساس اون قوانین ارتباطی بین ماه و زمین پدیده جزر و مد رو مشاهده میکنه. یا اینکه بالاخره آقا وقتی دیگه آیون، دیگه عمدتاً خانم آیون وقتی میخوان برن حج، دیگه اینجا مجبورن، دیگه آقا بهشون دو چیز رو به قول دوستان گیر میدن، بهشون دو چیز رو بهشون جدی تعیین میکنن، یکی عمد صورت بخون، قرائت بخون، به خاطر اینکه نماز طواف نساء درست باشه، عرضم به خدمت حضرت عالی، و دومی که آقا خمس تو چیکار کردی، حساب سالت کجاست. این دو مسئله دیگه. بعد اونجا وقتی شروع میکنن دیگه میرسن به ولزالین، اونجا آقا مد چهارگانه ولزالین رو باید درستش کنن، که آقا اون کشیدن با چهار مد، مد کشیدن است، گستراندن است. علم تر الی ربک که کیف مد ذل، ذل رو الان سایه معنا میکنیم، البته اگر معنای دقیق بخوایم داشته باشیم میشه زد و زها، به تابش خورشید میگن زها، به تابش خورشید، نبودن تابش میشه ذل، نبودن تابش خورشید میشه ذل. خب حالا ما دیگه از باب ناچاری میگیم سایه، در پارسی ترجمه سایه میکنیم. آیا پیامبر نگاه کردی که خدا چگونه سایه را میگستراند؟ ولو شاء لجعله ساکنا، اگر خداوند میخواست این سایه را ثابت قرار میداد، ساکن قرار میداد، یعنی سایه هیچ گسترش پیدا نمی کرد، جا به جا نمی شد، تثبیت می شد. حالا میگم، بازش می کنم. ثم جعلنا الشمس علیه دلیلا، و وجود خورشید دلیلی است که این سایه رو شما بهتر ایجاد میشه میفهمید، در اصل وجودش، در تحرکی که شما میبینید، در سایه جا به جایی که میبینید، این دلیل اون چیست؟ خورشید است، تا تابش خورشیده. ثم جعلنا الشمس علیه دلیل، قرار دادیم خورشید را دلیل بر این سایه. ثم قبضناه الینا قبضا یسیرا، بعد در این فرایند تولید و ایجاد سایه این سایه گسترش پیدا میکنه، مد پیدا میکنه، بعد این را قبضش میکنیم. قبض یعنی چی؟ یعنی کاملا دریافت کردن. این رو در کجا به کار میبرید؟ در قبض روح. وقتی جان و نفس تلفی میشه، دریافت کامل میشه، میشه قبض، قبض روح میشه. و این سایه را ما کاملا میگیریم، از بین نمیره، ما دریافتش میکنیم قبضا یسیرا، به سوی خودمون، یعنی با به سوی قوانین و قواعد خود الهی. قبضا یسیرا، خیلی یسیر از ماده یسر میاد، خیلی آسان. و برای خداوند این قاعده یه امور آسانی است که هیچ برای خدا معونه و هزینه و زحمتی این پدیده ها نداره. خب این ترجمه ی آیه بود که من خدمتتون عرض کردم. از مهمترین امور طبیعی که نظام زندگی انسان و حیات بشری وابسته به آن است، این مقوله است که قرآن مطرح میکنه، ظل و حرکت ظل و حرکت سایه. ما دو تا سایه اصلی داریم که در ظل آیه شریفه گنجانده میشه. یه ظلی داریم که این ظل متراکم گسترده است. زمین در تقابل با خورشید قرار میگیره، یه وجهش نیمی از زمین به طرف خورشید الان دریافت نور میکنه، اما این نیمه این طرف پشت زمین در قبال خورشید چی میشه؟ این مخروط سایه رو تشکیل میده و این قسمت زمین در سایه خودش قرار داره، یعنی خودش مانع شده که نور خورشید به این قسمت بعدی نمیرسه. این میشه ظل. ظلیست که از این ظل ما تعبیر به چه میکنیم؟ لیل میکنیم، تعبیر شب میکنیم. یک سایه این سایه است، یعنی سایه فراگیر گسترده متراکم. یه ظل دوم داریم که این ظل رقیق کمرنگیست. این بالاخره از اول فجر شروع میشه، خورشید کم کم میاد بالا، داره میاد بالا و در پشت هر حائلی که قرار گرفته، اگر کوه هست، اگر عمارت هست، اگر بناست، اگر درخت، هر پدیده طبیعی و غیر طبیعی که خورشید پشت اون قرار گرفته، به دلیل عدم عبور نور خورشید و اون جرمی که وجود داره، دیگه نور خورشید منتقل نمیشه. بعد آن سوی این پدیده چی شکل میگیره؟ مقوله‌ای به نام سایه رقم میخوره، یعنی که میشه فقدان و زها. اون زها نیست، اون نوره نیست، میشه زل، میشه سایه رقم میخورد. خب خورشید میاد بالا، میاد بالا، این سایه چی میشه؟ اول مد شده، حالا قبض میشه، حالا جمع میشه، جمع میشه تا میرسد به اصطلاح نصف النهار، میرسد به عرض به خدمت جنابالی عقم صلاح لدلوک شمع الا قسق اللین. این میرسه به اونجایی که میانه قرار میگیرد. اگر شما یه چیزی رو به عنوان شاخص معرفی کنید، دیگه به حد اقل میرسه، در بعضی از مناطق استوایی هم به صفر میرسه این سایه دیگه، تا باز مجدد برگردد. این میشه دو تا سایه ما داریم پس. خب حالا اینو چرا قرآن مطرح میکنه؟ عجیب عزیز. یعنی اگر مقوله سایه چه به شکل شب آن، چه به شکل دومی که عرض کردم نمی بود، امکان حیات در روی زمین برای انسان وجود نداشت و این قاعده مد و قبض عامل بقا و دوام بشر روی زمین، عامل دوام و بقا پوشش گیاهی روی زمین، پوشش جانوری زمین و حیات بشری در روی زمین، به همین آیه است که خداوند مطرح میکنه، با همین تنظیم قاعده بسیار پیچیده و عجیبه گستراندن سایه و جمع کردن سایه. حالا چه به اون معنای شب و روزش، بالاخره استعذار دارید. در بعضی از آیات میگه قل ان جعل الله علیکم اللیل سرمدا، بگو پیامبر اگر این سایه شب همیشه حاکم میبود، بعد زمین تبدیل میشد به کره کور، سرد، خاموش، دیگه پدیده فتوسنتز شکل نمیگرفت. وقتی اون پدیده شکل می گرفت، دیگه حیات جانوری نبود، حیات گیاهی نبود، حیات جانوری نبود، بعد حیات انسانی هم نبود. تموم. یا بگو پیامبر قل ان جعل الله علیکم النهار سرمدا، اگر روز رو خدا بر شما حاکم کنه و با همین وضع بمانه، این فرمود ولو شاء لجعله ساکنا، اگر میخواست متوقفش میکرد. اگر این بلا سر این زمین میومد بعد چی میشد؟ یعنی زمین همیشه زیر نور خورشید بود، در این صورت اتفاقی میافتاد زمین تبدیل میشد به کره سوخته، یعنی این تناوب حرارت شکل نمی گرفت دیگه، این سرد شدن و گرم شدن زمین دست نمی داد و تمام زمین می سوخت. باز پوشش گیاهی از بین می رفت، پوشش جانوری از بین می رفت، حیات انسانی هم از بین می رفت. این نسبت به شب و روزش که حالا به دلیل اهمیتی اشاره هم تو آیه بعدی میاد که هفته آینده باید بگم خدمت دوستان عزیز، در مورد شب و روز که قرآن عجیب به این نکته می پردازد. اینو دو آیه عظیم خدا معرفی می کند. دوم، این سایه دومی، سایه سبکتر که عرض کردیم خدمت دوستان. اصلا ببینید علت دیدن، اگر نور به شکل مطلق در یه فضا باشه یا سایه در یه فضا به شکل مطلق باشد، بدون نور امکان دیدن وجود نداره، امکان دیدن وجود نداره. اصلا سایه خودش شکل گرفتن و تشکیل سایه راه تشخیصه، راه دیدنه، فراتر بگم راه سنجشه، راه رسیدن به مقیاس هاست. و بالاخره شاید لازم باشه که ما دستگاه سایه نگار هم بسازیم و طراحی کنیم که بتونیم ایکس وای زد رو دقیقاً بر اساس قاعده سایه خوب بسنجیم، اندازه گیری کنیم در صنایع ظریف، دقیق، نظامی و امثال اون و غیره. یعنی از برکت آشنایی با سایه و قانون شکلگیری سایه، دیدنها وابسته به سایه است، پوشش گیاهی وابسته به سایه. اگر در زمین مقوله سایه وجود نداشت، انسان ها امکان زیستن روی زمین رو نداشتن، حتی همین سایه دوم که عرض کردم، نه سایه شب و روز که مطرح شد. برگردیم به آیه، الم تر الی ربک کیف مد الظل. پیامبر، آیا اندیشه کردی، بررسی کردی که خدای تو چگونه سایه رو میگستراند، ظل رو میگستراند؟ ولو شاء لجعله ساکنا، اگر مشیت الهی بود خداوند این قاعده رو قرار نمیداد برای زمین و انسان ها و این شب ساکن میشد، روز ساکن میشد، این سایه ها متحرک نبود، امکان زیستن وجود نداشت، درختم کم کم آرد برگ و باری بسازد بر سر خود شاخساری، به تابستان که گرما رو نماید دل هر رهگذر را می رو باید. اون سایه اگر نمی بود برای انسان ها دیگه اصلا چه اتفاقی می افتاد؟ ثم جعلنا الشمس علیه دلیلا، و این حرکت منظم خورشید و این شکل، یعنی حرکت که میگیم اون رابطه بین زمین و خورشید، اون رابطه بین زمین و خورشید، رابطه نوربخشی خورشید با زمین و پدیده‌های زمین. ثم جعلنا الشمس علیه دلیلا، ما خورشید رو نشانه این دوام و بقاء به اصطلاح شب و روز و گردش و وجود اون سایه و حتی این سایه دوم کوچک قرار دادیم. ثم جعلنا الشمس علیه دلیلا ثم قبضناه الینا قبضا یسیرا، و اونگاه به جا و به وقت این سایه پهن میشه، جمع میشه، قبضش میکنیم، گسترشش میدیم با ظریفترین و دقیقترین محاسباتی که بر اساس این مد و قبض یه منجم باشی اومده 500 سال قبل در مشهد، تقویم نجومی مشهد رو مطرح کرده و شما الان نگاه میکنید با تمام محاسبات ژئوفیزیک دانشگاه تهران مو نمیزند. بر اساس چی؟ بر اساس همین مد و قبض، بر اساس همین قاعده و نظم الهی، دقیقاً طلوع فجر فردا در مشهد یا به تعبیر ما اذان صبح فجر صادق 4:23 مثلا. مرحوم منجم باشی کی؟ این اومده 500 سال 600 سال قبل تقویم نجومی مشهد رو در آورده و استخراج کرده به قول خودش و کاملا بدون تأخیر و بدون اشتباه جاری و ساری. چرا این میشده اینقدر حساب کنه روش و درست در بیاد و جاری باشه تکان نخورد؟ به دلیل این قبض و مدی که خداوند قرار داده، این مد و قبضی که خدا قرار داده، این آمد و شدی که خدا در مورد شب و روز و سایه قرار داده و ادامه آن: ثم قبضناه الینا قبضا یسیرا، بسیار آسان، بسیار ساده و بر ذات احدیت ان الله علی کل شیء قدیر، برای خداوند هیچ زحمت و معونه و هزینه ای ندارد. خب اینجا داره از تحدیت ما را آشنا می کند با صفت قدرت خود، با صفت حکمت خود، با صفت نظم خیش. دیگه داره ما رو از این طریق با یه پدیده طبیعی ما را می رساند به دنیایی از معارف و آشنایی با حضرت خودش و صفات و اسماء خودش. و هو الذی جعل لکم اللیل لباسا و النوم سباتا و جعل النهار نشورا. و هو الذی، چون مرتبط میشم ابتداشو بگم، و اوست که قرار داد برای شما لیل را، شب را لباس. ببینید باز لیل، بارها گفتم خدمتون کلمه لیل رو ما معنا میکنیم شب، خود لغت این نیست. لیل از ماده لیله میآید، یعنی تاریکی، سیاهی. سیاهی به زنانی که گیسوان مشکین دارن میگن چی در لغت عرب؟ لیلی. اگر با دیگرانش بود میلی، چرا ظرف من رو بشکست؟ لیلی، لیلی، لی. امیرالمومنین تو دعای صباح دارن و لیل العلیل. خب این چی معنا کنیم؟ شب شبتر، شب شبتر معنا یعنی شب بسیار تاریک، یعنی شب بسیار. اون زلف مشکی رو میگن لیلی، زتاب جعد مشکین است چه خون افتاده در دلا، میشه چی؟ میشه لیلی. لیل یعنی اون بخش تاریک در قبال نهار، نهره یعنی روشنایی. به روز میگن نهار در کلام عرب، و لیل ازا یخشا و نهار ازا تجلا. این میشه شب، این میشه روز. هو الذی جعل لکم اللیل، خدا شب رو قرار داد برای شما انسان ها لباسا. شب لباس برای شما یعنی چه؟ این چه تشبیهی است که خداوند به کار میبره و چقدر هم زیباست. لباس خیلی ویژگی ها داره. به اصطلاح اون وجه شبهی که میتونیم پیدا کنیم بین شب و لباس چیه؟ سه تا نکته وجود داره. یک، لباس کارایی اولی که دارد یواری سوآتکم، به تعبیر قرآن لباس عامل پوشیدن بدن. انسان دوست نداره قسمت هایی از بدنش دیده بشه، اینها با لباس یواری پوشیده میشه. دو، لباس عامل زینت. اصلا لباس رو خدا برای انسان آفریده است، یعنی کار کرده اول لباس پوشش است، کار کرده دومش زینت. اینو به وقتایی در خود این آیه سوره اعراف و در مباحث مربوطه به بانوان اینو مطرح کردم که بالاخره این دیدگاه قرآن بسیار زیباست. یعنی دیدگاه شرقی ها، بگم همینجا بس باید متوقف کنم دیگه، فرصت بقیه مواردش نمیشه دیگه، وقت گذشت. دیدگاه شرقی ها به لباس مثل دیدگاه ایرانی ها اینه که شما به هر کلمه لباس بن مضارع پوش رو میگید. به لباس میگید پوشش، پوشاک، خوشپوش، بدپوش، شیکپوش، ژندپوش، نوپوش، کهنپوش، همش چی داره؟ پوش، بن مضارع، همش پوشیدنه. یعنی ایرانیان در زبان پارسی و ادب پارسی کار کرده لباس رو پوشش میدانستن. به همین خاطر هم میبینید که بالاخره در فرهنگ گذشته ایرانی زنان اصلا پوشیدگان معرفی میشدن. نگاه کنید به شاهنامه فردوسی، این تعبیر رو مکرر میبینید. و این بحث پوشش زن: منیژ منم دخت افراسیاب، برهنه ندیده تنم آفتاب. قدیمی ها میگفتن یا اونقدر نجیبه که آفتاب مهتاب ندیدش. اینو شاهنامه برای پرنسس میگه: منیژ منم دخت افراسیاب، برهنه ندیده تنم آفتاب. اینو به عنوان کمال مطرح میکنه. یه وقتی به دوستان عرض کردم 4 ساعت 5 ساعت تو تخت جمشید گشتم یک نقش برجسته زن ببینم ندیدم. تمام تصاویر مردان است. بنا بوده زنان در فرهنگ اخامنشی ایرانی پوشیده باشند، در صحنه نباشند به اون شکل که به نمایش داده بشن. این فرهنگ ایرانی ربطی هم به اسلام نداره. اما از اون طرف در یه فرهنگ هایی است که لباس کارکردش پوشیدن نیست، کارکردش چیه؟ اون زینته، اون خودآرائیه، درس از ماده درس، درسز لباس از ماده دایرکتسه. دایرکتس به معنای نمایش، آرایش، خودآرایی، زینت نمایی. یعنی کار لباس در یه فرهنگ هایی چیه؟ نشون دادن زیبایی و اینهاست. در یه فرهنگی اون کاره، فشنه. در یک فرهنگی پوششه، پوشاکه. قرآن میاد هر دوره میگه، نه اونه به تنهایی نه اینه، میگه یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم و ریشا، ما براتون لباس قرار دادیم که بپوشونه شما رو. ریش این نیست، ریش که این به این ریش این فارسی، این لحیه در کلام عرب. ریش در لغت عرب یعنی زینت. به پر حیوانات میگن ریش. شما پر این حیوان رو که بکنید چه شکلی داره این مرغ پرکنده؟ چقدر عادت چیزی پیدا میکنید؟ ریش یعنی زینت. این لباس رو قرار دادیم اول اولویت اینه که شما را بپوشاند، دوم زیبا هم باشد، هیچ اشکالی نداره بلکه لباستون زیبا. در اسلام ما آدابی برای لباس داریم. یه وقتی به دوستان عرض میکردم، این رو پشت رادیو خیلی محرمانه میگفت، اینم من ببینید، رنگ پیشنهادی کفش در اسلام میدونید چه رنگیه؟ زرده. حالا آقای انصاری فردا بیاد مؤسسه با کفش زرد بیاد، میگید آقا اتفاقی افتاده مثلا، فرض بفرمایید. این آقا خیلی در جای خودش دیده شده است. اولویت با پوشش، در کنارش زینت هم باشد، اما اولویت با چی؟ با پوشش. این نگاه قرآنه. اون با هم تلفیق میشه. پس یک کارکرد عمده لباس پوش، کارکرد دوم زینت، کارکرد سوم سرابیل تقیکم الحره. ما براتون جامه هایی قرار دادیم بنی آدم که شما رو حفظ کنه از سرما، گرما، از خطرات و آسیب های این چنینی. پس لباس سه تا کار میکنه: یک بحث پوشش، دو زینت، سه حفظه. حالا قرآن میفهمد هو الذی جعل لکم اللیل لباسا، شب این حکم رو برای شما انسان ها داره. شب عامل حفظ شماست، عامل زینت شماست و عامل پوششه. حالا توضیحش دیگه نشد بگم خدمتون، میمونه برای هفته آینده انشاءالله. توضیح این قسمت رو معذر مبارک خانم آیان بازگو خواهیم کرد به حول قوه الهی. خب سخن به پایان رسید و امروز هم روز وفات بانوی بزرگوار اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها بود. دیشب خدمت عزیزان اشاراتی داشتیم و رو این نکته برای من خیلی امسال فکر میکردم روش، که از برکت وجود این بانوی بزرگوار که 17 روز بیشتر در قم نبودن. اگر اون نقل درست باشه که در میان مسیر که میامدن مورد در ساوه مورد هجمه قرار گرفتند و عرض به خدمتون ابتلا براشون پیش اومد، جراحت پیش اومد و در قم به شهادت رسیدن با اون زخم، اگر شهادت باشه یا رحلت باشه، به هر حال 17 روز بیشتر نبودن در قوم. با اون ادب قومیان و موسی خزرجی و اون ادبی که نسبت بانو انجام شد، اما یه 17 روز این بانو در قوم موند، اما سرنوشت قوم را برای همیشه متحول کرد، شد منشأی برای رشد هزاران هزار عالم و اندیشمند و بزرگ و و و غیره تا امروز، به برکت وجود این بانوی بزرگوار که فإن لك عند الله شأنا من الشأن، اون بانویی که اون شأن و اون مقام رو در پیشگاه خداوند دارد که مزجع او و مرقد او هم منشأ برکات برای اسلام و مسلمین و ما ایرانیان بود. الحمدلله رب العالمین. و شب جمعه است، دعا کنیم خداوند ما را بیش از بیش با مقامات اهل بیت علیهم السلام و این بانوی بزرگوار و آشنا بگرداند و توفیق تأسی و حرکت در مسیر این موالیانمون رو به ما مرحمت بفرماید. 75 سال دهن یه جماعت رو ببندی، دستشو ببندی، سرزمینشو بگیری، بعد یه روز دهانشو باز کنه، دستشو باز کنه، یه روز فقط بتونه بیاد به صحنه که حقشو بگیره. سزا یه روز به صحنه اومدنش در قبال 70 سال دستشو بستن، به خونشو ریختن، اینه که به مقدار حجم یه بمب اتمی که امریکا در هیروشیما ریخت در این 19 روز بر سر این مردم ریختن. 12,000 تن بمب ریختن رو سر مردم غزه تو این چند روز. چه باید بکنیم؟ کی باید کاری بکنه؟ المستغاث بک یا صاحب الزمان. دیگه چی بگیم؟ پروردگار رو به آبروی قرآن، به آبروی قرآن، به خون این مظلومان، انتقام اینها رو از این رژیم ددمنش کودک کش جلاد بستان. پروردگار رو آتش رو از سر این مردم دور بگردان، آتش رو به جان خود آتش افروزان بیفکن. به مسلمانان غیرت، عزت، شهامت، قدرت، عنایت بفرما. متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله.